خب دوستا و رفقای خوب و صمیمی رادیو جوان، شبتون به خیر و به مهر باشه انشالله. امیدوارم در هر کجا که هستید و ما رو میشنوید سلامت و تندرست باشید. اما یه گذر تازه‌ای به دنیای تاریخ تا ببینیم که چه نکاتی رو میخواد برای ما بازگو بکنه. به قول تاریخ،
کتاب‌های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ. این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ،
قدیمی‌ترین اسناد فیلمی که از ارتباط سازمان منافقین و سازمان اطلاعات بعث اعراب منتشر شده. در این فیلم منافقین از روند رأی‌گیری مجلس شورای اسلامی و رأی‌آورندگان حاضر در اون دوره به نیروهای بعث اطلاع میدن. طبق اسناد موجود، این جلسه و ملاقات در فاز سیاسی سازمان منافقین صورت گرفته و 6 ماه قبل از شروع جنگ تحمیلیه. در اینجا افسر سازمان اطلاعات عراق میگه ما ضرب المثلی داریم که میگه هر کس از دیده دور باشه از قلب نیز دوره. بنابراین ما دوست داریم تا رابطه شما و مردم حفظ بشه، اما برای نظامی مانند نظام خمینی ضروریه که شما دست به عملیات مسلحانه بزنید. عضو سابق سازمان مجاهدین خلق،
فردای انقلاب 22 بهمن سازمان در فکر رودرویی مسلحانه با نظام بوده و تدارکاتش فراهم می‌کنه.
عباس داوری، عضو سازمان منافقین، در همون جلسه از نیروهای بعث تقاضای سلاح کم.
بنابراین تصمیم گرفتیم اسلحه‌های این حمله‌ها رو خودمون رو هم کاملا مسلح بکنیم. و این هم همه‌شون هم به سلاح کمر. و با توجه به اینکه ما مسلسلان جوزی هم در داخل کشور داریم و اینا هم کشنگ‌هاشون یک جور هست،
عباس داوری در ادامه گزارشی از بمب‌گذاری های این سازمان در ایران میده. حدود 211 انفجار در یک روز که 76 انفجار اون فقط در تهران. این روز بچه های ما در اشتم شهریور 1360، منافقین به صورت گسترده دست به ترور زدند. تیر ماه همون سال دفتر حزب جمهوری اسلامی را منفجر کردند و آقای بهشتی و 72 نفر دیگه به شهادت رسیدند. بمب‌گذاری در اتوبوس، ترور افرادی که کوچکترین نشانه از مذهب و انقلاب دارند، ترور آقای خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی و اقداماتی از این قبیل از کارهای منافقین. قرار بود در همون روز ساعت 3 بعد از ظهر جلسه شورای امنیت در ساختمان نخست وزیری با حضور آقای رجایی رئیس جمهور و آقای باهنر نخست وزیر که چند روزی بیشتر نیست که برای این پست انتخاب شدن، برای کنترل ترورهای منافقین برگزار بشه. آقای موسی زرگر نماینده دور اول مجلس از خاطرات خودش در اون روز گفته.
من راحت میستم میگن اول اینجا بودن تا فهمیدن رفتن اونجا.
اگر به هیئت رئیسه مجلس قدیم توی پنجرش نخست وزیری رو زیر نظر میبینه، من از اون پنجره داشتم نخست وزیری رو نگاه میکردم، نه اینکه فکر میکردم اونجا اتفاق خواهد افتاد، نه، همینطوری خسته شده بودم، آمدم دم پنجره داشتم نگاه میکردم به رستا رو، یک وقت دیدم که منفجر شد اونجا.
آقای جواد منصوری،
روزها ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر با آقای موسوی شورای معاونین داشتیم، زمانی که شون وزیر خارجه بود. بعد ما ساعت 2 رفتیم دفتر ایشون نشستیم. آقای شیخ الاسلام دیر آمد، فکر میکنم حدود 2:30 بود آمد، یا حتی 2:25 دقیقه. شون آمد وارد جلسه شد. خب مثل که یه اتفاق تو ریاست جمهوری افتاده. آقای موسوی تلفن منشیشو گرفت، گفت تماس بگیر ببین چه خبره. 5 دقیقه شاید بعد از این صحبت آخرین تلکس خبرگزاری فرانسه رو آوردن تو جلسه. ساعت مخابره خبر خبرگزاری فرانسه، انفجاری در ریاست در دفتر نخست وزیری اتفاق افتاد و احتمالاً رئیس جمهور و نخست وزیر کشته شدند.
آقای محمد حسین رجایی، برادر شهید رجایی، هم اینطور گفتند.
آتش شعلش اینقدر زیاد بوده که تیراهن به این پهنی رو خم کرده. شما فکر کنید که شرایط آتش چجوری میشه از این تشخیص داد که تیراهن به این ضخامت خم شده باشه؟ و تا نزدیکای غروب به ما نگفتن که کجاست. اظهار بی اطلاعی کردن که نمیتونیم کدوم بیمارستان است. شهید رجایی که اصلا واقعا مثل یک بره ایره که بگیرین رو آتش سرخش بکنید، چم شده بود، کوچیک شده بود. بالاخره از آثاری که دندان اینا داشتن از اینا استفاده کردیم، شناسایی شد. اون برای صبح که میخواستن تشییع جنازه بکنن دیگه. صبح هم که رفتیم، خب جنازه‌های مختلفی رو تشییع کردم، یکی مال ایشون بود.
در 10 شهریور بر اساس اعلام روابط عمومی، پیکر 3 نفر از افرادی که در این حادثه شهید شده بودند تشییع شد. شهید رجایی، شهید باهنر و مسعود کشمیری. مرحوم جعفر شجونی، نماینده دور اول مجلس، از مشاهدات خودشون در روز تشییع اینطور یاد کردن.
وقتی تابوتا رو آوردن مجلس، من اول تابوت رو من درش باز کرد. رجایی رو دیدیم که قدش هم کوتاه بود، مرحوم شهید رجایی. دیدیم جزغاله شده، کوتاه شده. فقط اینجای گلوش اینجاش نسوخته بود. تمام بدن زغال شد. دیگران تابوت باهنر رو که باز کردند، اون بدن راز و رشید و پلان پوستاش همه سوخته بود. بعدم یک کیسه اینقدر خورد زغال آورده بودند، یک کیسه نایلونی اینقدر بود، توش همه زغال و خاک زغال اینجوری بود. اونا اون بنده خدا شعار میداد، میگفت این کشمیریه، کشمیری راحت ادامه دارد.
من کنار جسد این دو بزرگوار نشسته بودم، داشتم گریه میکردم.
موسی زرگر:
اصلا نمیتونستم گریه رو نگه دارم، طوری اشکم سرازیر بود که آقا اومد زیر بغل من گرفت، عرض کنم خدمتتون، برد کنار، گفتش که شما اگر تحمل نکنین این مسئله برای افراد سنگی خواهد شد، باید یه خورده صبر داشته باشی. انا لله انا الیه راجعون، آدم این جمله رو برمودن. من گفتم من به یه چیز دیگری هم دل می سوزونم. گفت چه چیزی؟ گفتم یه ذره خاک جمع کردن، گفتن اینم خاک کشمیری آوردن. نمیشه این خاک مال کشمیری باشه، اگر انفجار هم صورت گرفته باشه تا نزدیک هم باشه، جمجمه سالم باید باشه، برای خاطر اینکه جمجمه توش آبه و در انفجار جمجمه باقی میمونه. بدن ممکنه خورد و خمیر رو لو لورده بشه، ولی جمجمه سالمه، باید بگردن بگردن جمجمه. آقا با تیزهوشی مخصوصی که داشت فورا متوجه شد، فرستاد رئیس سپاهی ها، اومد گفت بیا ببین دکتر چی میگه. اومد پلوی من بیسیبم دستش بود، گفت چی میگی؟ گفتم اینجا یه ذره خاک آوردم، میگن این کشمیریه. این کشمیری نیست، کشمیری داریم پیدا کنیم، کلش پیدا کنیم، برداریم بیاریم من ببینم، برای خاطر اینکه این چیزی که همین الان دوتا جنازه من سالم دارم میبینم، سوختن ولی سالمه، جمجمهش به خصوص سالمه، اینم جمجمهش لااقل باید سالم باشه، حتی هر چقدر به چیز نزدیک باشه، و این مال کشمیری نیست. بلافاصله این بی سیم رو گرفت و شروع کرد به تمام افراد اطلاع دادن که کشمیری نیست.
پس از این اتفاق، مسعود کشمیری به عنوان عامل بمب‌گذاری دفتر نخست وزیری شناخته شد. مسعود کشمیری متولد 1329 در کرمانشاه، دارای مدرک لیسانس علوم اداری و مدیریت بازرگانی از دانشگاه تهران بود. او پس از انقلاب وارد رکن دوم ستاد ارتش شد. شما جلسه مجلس شورای اسلامی و سخنان آقای زواری رو میشنوید.
کشمیری کیه؟ کشمیری قبل از انقلاب مدیر عامل یک شرکت انگلیسی است، رفت و آمدهای مشکوکی در جزایر خلیج داره. مدارکی از که از خونش به دست اومده، خانواده بی قید و بی بند و بار داره. برادر زن کشمیری نامزد انتخابات منافقین از اسلام آباد غربی.
جعفر شجونی:
دیگران گفتند که اگه زور تو خیابان پاستور این راه میرفت مؤذن اذان میگفت این اوورکوتشو رو برف میذاش الله اکبر نماز اول وقت
میخوند. ایشون از طریق دادسرای کل انقلاب، دادستانی کل انقلاب در ابتدای انقلاب، به اداره دوم ارتش معرفی میشه و میره در اونجا مشغول کار میشه. یعنی یک مرکز حساس و مرکز اسرار مهم مملکت.
سران گروهک منافقین پس از حادثه دفتر نخست وزیری فرار کردند و در عراق مستقر شدند. شما مصاحبه رجوی با رسانه های عراق رو میشنوید.
من در سال 1986 میدونیم که در
لا يكن يطلق أحد علينا صفة الإرهاب والإرهابي. قالوا على علم من الذي فجر مبنى حزب الجمهوري في إيران؟ ومن الذي وأي جهة التي قضت على رئيس هذا النظام وعلى رئيس الوزراء هذا النظام؟ وقضوا عليهم. هم كانوا يعرفون. ولكن لم يطلقوا علينا صفة الإرهاب والإرهابي.
کشمیری بعد از این عملیات تروریستی به سرعت از ایران خارج شد. مسعود خدابنده، عضو اسبق سازمان مجاهدین خلق، مسئول مستقیم خروج او از ایران بود. یک پرونده قضایی برای بمب‌گذاری دفتر نخست وزیر برای دستگیری متهمان باز شد. اما با ترور آیت الله قدوسی، دادستان کل کشور در اون دوره و جانشینی موسوی خوئینی ها و نامه جمعی از افراد سیاسی این روزها، پرونده بعد از 2 سال فراز و نشیب بسته شد.
بازجویی اینا به نتایجی داشت میرسید که خب دیگه یه مقداری مشکل ایجاد شد. بعضی ها نامه دادن و اگر خاطرتون باشه در روزنامه هم اسامی اینا چاپ شد که اون موقع آقای خاتمی، آقای هادی، آقای بعضی دیگه حالا هست اسامیشون، و گفتن که این پرونده پیگیری نشه و در واقع شهید لاجوردی رو از این مسئولیت برداشتن. اون فردی که عامل بود به نام محمدیان که از پاکستان بود اومده بود در زندان خودکشی میکنه با ملحفه‌ای در سلول انفرادی خودش میکشه یا میکشنش نمیدونم، در هر صورت این پرونده به بن‌بست خورد، یعنی متوقف شد.
هرچند کشمیری بالاترین نفوذی سازمان منافقین در جریان انفجار دفتر نخست وزیری بود، اما نمیشه او رو حلقه آخر نفوذ در دفتر نخست وزیری دونست و کشمیری تنها یک حلقه از عملیات نفوذ در دستگاه‌های امنیتی بود.
CIA و اون عواملی که کشمیری رو تا اینجا رسوندن، افرادی به مراتب قوی‌تر از کشمیری در به صورت نفوذی در دستگاه‌ها باید داشته باشن تا کشمیری رو قربانی این کار بکنه. برای اینکه کشمیری میتونسته تمام اسناد شورای امنیت رو مرتبا در اختیار بیگانگان بذاره.
در سال 96 هم دبیر کل بنیاد هابیلیان خانواده شهدای ترور کشور خبر داد محمد رضا کلاهی و مسعود کشمیری از اعضای سازمان منافقین و عوامل اصلی انفجارهای 7 تیر و 8 شهریور 1360 کشته شدند.
We'll be right back.
بله دوستان عزیز، گذر تازه‌ای داشتیم به دنیای تاریخ کشورمون و صفحات اون رو ورق زدیم و قطعا تجربیات فراوانی رو هم کسب کردیم. دوستان عزیز، همچنان با شما این با رادیو جوان و دعوت میکنم شنونده بیانیه سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد باشید. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بغداد از کلیه زائران و هموطنان عزیزمون که در شهرهای عتبات عالیات، کربلای معلا و نجف اشرف و کاظمین حضور دارند، تقاضا کرده با توجه به وضع مقررات منع رفت و آمد از سوی دولت محترم عراق تا اطلاع ثانوی از هر گونه سفر و تردد به شهرهای بغداد، کاظمین و سامرا خودداری کنند.
موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار می کند ششمین دوره جشنواره تولیدات هنری فانوس استان تهران. بخش رادیویی، هنرهای نمایشی، موسیقی و سرود، هنرهای تجسمی، بخش تلویزیونی و سینمایی. مهلت ارسال آثار 20 شهریور ماه 1401. آدرس تارنما festivals.iranrhtm.ir. تلفن دبیرخانه 021-828-65-70-26 داخلی 855.
من واسه چشمای تو اینقدر تنهام، اونقدر زیبایی که یادم زندگیم شی، من زندگیم واسه چشمای تو میخواد. تو اومدی تا تو جهان احساس باشه، تا یک نفر اینقدر نگاهش خاص باشه. چند سال دیگه بگذره
کجا باشی؟ توی خونه، خیابون یا سر کار؟ مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم. رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه‌های رادیو جوان رو میشنوی و حالا باید پیاده بشی،
اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه‌های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید. جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی
سلام. این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان
نیست.
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما. همراه شو ای جوان با رادیو جوان، با رادیو جوان، با رادیو جوان.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان دات آی آر دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
وقتی دلم عاشق میشه میترسم از حس جنون، وقتی میگم عاشق شدم میرم دیگه تا پای جون، وقتی دلم عاشق میشه خیلی چشام گریه میخواد، میخواد همش ثابت کنه دوست داره خیلی زیاد. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم. خط قرمزم شدی یعنی تموم زندگی، واسه من چشام بازم خطر کرده پی عشق تو میگرده، توی این حال پاییزی چشات بند عاشقم کرده، یه کوچه تو دلم دارم که روش اسمت رو میذارم، تو این کوچه پاییزی یه دنیا خاطره دارم، تو رو خیلی دوست دارم. با یه احساس عجیبی میخوام آرومت کنم، عشق همینه نمیشه ساده فراموشت کنم. خط
Thank you.
عشق بخشاینده تو، تمامم را به جانت هدیه دادم. تو ای رویای من، همه دنیای من، اگر بی تو بمانم کوه دردم. بهشت آرزویم در نگاهت، به شوق چشم تو دل می سپارم. تو از هر جا بری به من خواهی رسید، من که از خودم بیشتر دوستت دارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. که من غرق رویاست، تمام باور من نامدی در قلب و جانم، با تو در عمق زمانم، تکیه کن بر شانه هایم. روز عشق را با تو جشن میگیرم، سرنوشت را در تو من میبینم. ای گل رویای من، مظهر زیبای من، تکیه کن بر شانه هایم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم، عاشق نو میخوانم، عشق تو در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم.